دانی که خدا چرا تو را داده و دست؟ من معتقدم که اندران سری هست. یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر زبی کسان گیرید است. نزدیک میشیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در استقبال از اذان ظهر با هم میشنویم آیات 22 تا 24 سوره مبارکه 8 را با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم.
أيوة الله.
سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله ملك الحق المبين. لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن. زنده یاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. چون نیکی نماید کیهان خدای، تو با هر کسی نیز نیکی نمای. مکن بد که بینی و فرجام بد، زبد گرددن در جهان نام بد. به نیکی بباید تناراستن، که نیکی نشاید ز کس خواستن. وگر بد کنی جز بدی ندروی، شبی در جهان شادمان نغنوی. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پویا. سلام بر شما. بفرمایید درباره سه آیه سوره مبارکه 8 آیات 22 تا 24 چه نکاتی در این آیات هست؟
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ارجمند و گرامی. این آیات آیات توحیدی محضن، خیلی توحیدی هستن و همشون با هوه شروع میشن، معرفی خدا. فقط یه سوال رو من جواب بدم، ان شاءالله بعد بریم وارد آیات بشیم. چرا از خدا تعبیر به هو میشه مگر او غائبه؟ این سوال رو باید یه مقدار روش تأمل کرد و توجه داشت که خدا تبارک و تعالی ظاهری است که از او ظاهرتر وجود نداره و این عرفا و فلاسفه میگن از شدت ظهور هست که خدا دیده نمیشود و قابل درک برای ما نیست. از شدت ظهور وقتی چیزی خیلی ظاهر شد دیگه قابل درک نیست و خدا تبارک و تعالی غایب به معنی این که از جمع غایب باشد نیست، ولی چون در واقع به عنوان شخصی است که این مخاطب و متکلم میخوان راجع به او سخن بگن از این ضمیر استفاده شده، پس به معنی غیاب خدا از جمع نیست. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. یکی یکی اسامی خداست، یعنی هر کدوم از اینا باید انسان یه بابی رو باز کنه و راجع به اون نام سخن بگه. اینا نام‌های خداوند تبارک و تعالی است، اسماء الحسنای الهی است که اگر کسی با اینها خدا رو بخواند، خود قرآن می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، با این اسماء خدا رو بخونید. مثلا بگید یا عالم الغیب و شهاده، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن. اینا نامای خداست. حالا بعضیاش خیلی برامون آشناست، خود رحمان رحیم تقریبا میدونیم چیه قضیه. بعضی از نام‌ها ممکنه برای انسان یه سوال ایجاد بکنه، یعنی چی خدا سلامه؟ یعنی کسی که ایمنی و سلامتی میبخشد. سلامت یعنی کسی که دیگران از گزند او در امانند و او ایمنی بخش به دیگران هست، سلامتی بخش به دیگران هست. مؤمنه یعنی چی؟ خدا مؤمنه، یعنی به همین معنی که ما میفهمیم به چی ایمان آورده، اصلا چه مفهومی میتونه پیدا بکنه؟ جواب اینه که نه، مؤمن اینجا به معنی امنیت بخشه، نه به اون معنی که ما میشناسیم، یعنی باور پیدا کرده به یک موضوعی. این نامهای خدا اگر انسان آشنا نباشه با حقایق معانی و تفاسیرشون ممکنه برداشت غلط بکنه، بگه خب ما یه مؤمنی هستیم، خدا هم یه مؤمنی، مثلا حالا با یه فاصله بین ما و او. نه، مؤمن به معنای ایمنی بخشه، امنیت بخش. این که میفهمد خدا مهیمنه، مهیمن یعنی کسی که هیمنه و تسلط داره بر همه چیز، همه چیز تحت قیمومیت و هیمنه اوست. یعنی چیزی نیست توی عالم که بگیم خدا بر اونجا دیگه تسلط نداره، یا مثلا تسلط نسبی داره، چون هیمنه یعنی تسلط کامل، بی برو برگرد، بدون کم و کاست. خداوند عزیزه. آیا به اون معنی که ما تو فارسی میگیم عزیز به معنی دوست داشتنی؟ نه، عزیز به معنی کسی که صاحب عزت است. صاحب عزت با اون نقطه مقابلش که مثلا ذلت بخش هست و کسی که ذلیل هست شناخته میشه، یعنی کسی که دچار ذلت نمیشه، مقهور دیگران نیست و دیگری بر او مسلط نمیشه. خدا جباره. خب ما جبار میگیم آدمای جبار، خدا لعنتشون کنه، جبابره طاغوت ها بودند. یعنی چی خدا جباره؟ جباره یعنی قدرتی داره بر همه عالم و اون چیزهایی که فوت میشود یا کاستی نقصان ایجاد میشه، او میتواند جبران کنه اونها رو، یعنی قدرت بر جبران همه چیز از اون چیزهایی که فوت شده. خدا متکبره. یعنی چی متکبر؟ یعنی بزرگ نما، یعنی کسی که بزرگی خودش رو به رخ میکشه و نشان میده. ما به جهت اینکه بزرگی نداریم حقیقتاً و به ذات حق نداریم بزرگی به رخ بکشیم، چیزی که نیست اصلا نمیشه به رخ کشید، و این کار برای ما مثل یک کار مسخره است، یک کار بیهوده است، یک کار اشتباهه. اما راجع به خدا که بزرگی و عظمت او از این خلقتش پیداست و هر چی که بخواد این بزرگی رو به ما نشان بده به جهت ضعف ما در درک این بزرگی و عظمت، ما نقصان داریم، نمیتونیم این عظمت رو بفهمیم، خدا داره بزرگی خودش رو به رخ میکشه، بزرگی های خودش رو به ما نشان میده. الله الله الله
و اما کلام آخر برنامه امروز ما. خوش به حال اونایی که در زندگی مظهر دستگیری و خیر رسانی خدا میشن. خوش به حال اونایی که وجودشان بر حرفها و درد دلهای بقیه گوش هستن. خوش به حال اونایی که بر گره های کور زندگی دیگرا گشایشن. خوش به حال اونایی که عادت ندارن بگوین با ما چی ارتباط داره، مشکل خودش است. و خوش به حال اونایی که انتخاب خدا میشن برای خیر رساندن به باقی بنده هایش. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه قرار بندگی رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، یم از قرار بندگی که تقدیم حضورتان شد، از یکایک شما سروران گرامی التماس دعا داریم. انشالله که ما هارم از دعای خیرتان فراموش نمی فرمید. در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما در همین ابتدا مثل هر روز نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها به عدم ملاقات اشرف غنی با زلمه خلیلزاد در کابل و سخنان اشرف غنی مبنی بر عدم مداخله مجلس افغانستان در بودجه دولت. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دومین روز حضورش در کابل با برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان دیدارهایی داشته، اما تا کنون با رئیس جمهور غنی دیدار نکرده. منابع آگاه از سیاست‌های افغانستان میگن که احتمال در میان بودن طرح اداری موقت یکی از دلایلی است که رئیس جمهور غنی تا کنون بعد دیدار با خلیلزاد تمایل نشان نداده. خلیلزاد دوشنبه شب با کابل آمد. او در این مدت با عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، حنیف اطمر و حمدالله محب دیدارهایی داشتند. منابع در ارگ میگن که رئیس جمهور غنی نخواسته که با آقای خلیلزاد دیدار بکند. رحمت الله اندر، سخنگوی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی بیان داشت، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در دیدارش با فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بر تأمین آتش بس در افغانستان تاکید کرد. سید ساقی گیلانی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، هم به این باور است که رئیس جمهور غنی از این رو با زلمه خلیلزاد دیداری نداشته که به گونه احتمالی طرح حکومت موقت در میان است. او گفت کسانی که حکومت موقت را می‌خواهند ساده لوحانه نیست، بلکه بسیار هوشیارانه است، به خاطری که جلوی خونریزی در افغانستان گرفته شود. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، هم در توییترش نوشته کرده که تا ماه می سال 2021، یعنی پایان مهلت بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، نه جمهوریت و نه هم امارت مطرح خواهد بود، بلکه افغانستان به زودی گواه ایجاد نظامی زیر نام دولت اسلامی خواهد شد. اما محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی، میگه که با آمدن حکومت موقت در افغانستان نظام از بین خواهد رفت. او گفت طرح اداره موقت یعنی گسست، فروپاشی و لغو قانون اساسی. این همه در حالی است که انتظار میرفت دور دوم مذاکرات صلح روز گذشته در قطر آغاز شود، اما تا هنوز هم این مذاکرات آغاز نشده. در همین حال امین احمدی عضو تیم مذاکره کننده افغانستان درباره دولت موقت و مواضع طالبان گفت طالبان دولت موقت نمیخواهد، بلکه تصور آنها ایست که نظام بر پایه تعیین زعیم شکل میگیرد. احمدی افزود که اولویت این تیم در مذاکره با طالبان توافق بر سر تأمین آتش بس است. بنابراین درباره چگونگی نظام جمهوریت یا نظام بدیل آن، پیکربندی و تعریف حقوق و آزادی های اساسی مردم افغانستان، چگونگی جایگاه دین اسلام در نظام و در قانونگذاری و حکومت داری باید در یک فضای آرام و عاری از جنگ و خشونت میان دو طرف بحث شود. وی درباره اولویت طالبان در مذاکرات با روزنامه اطلاعات روز گفت اولویت طالبان چگونگی نظام افغانستان و یک سلسله مؤلفه هایی است که نظام آینده را تشکیل می‌دهد. همچنان طالبان باور دارند که حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق زنان آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده از چارچوب اسلام خارج است و طالبان می‌خواهند که این موارد طوری باز تعریف شود که در چارچوب اسلام قرار بگیرد. در همین حال پیش از این طالبان گفتند که بحث درباره چگونگی ایجاد نظام آینده از اولویت‌های این گروه است. اما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید که تأمین آتش بس اولویت این هیئت است. گفتگویی داشتم با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر زلمه خلیلزاد به کابل، طرح ایجاد حکومت موقت و عدم دیدار آقای اشرف غنی با زلمه خلیلزاد.
خب تلاشی که آقای خلیلزاد در رابطه با این پروسه مذاکرات صلح انجام داد یاد طولایی داره. در واقع پس یک سال گذشت، چند سال شد و اخیرا هم در یکی دو دور اخیر تلاشای ممتاز خودش ادامه داد و اخیرا هم خب با توجه به حرکت های ناسنجیده و حرکت های غیر قابل قبول برای ملت افغانستان و بر رسمیت شناختن طالبان، رابطه‌ای که آمریکا با طالبان برقرار کرد و نمایندگی که آقای خلیلزاد در این زمینه داشت، ما فکر میکنم که نسبت به آقای خلیلزاد همه بددین شدن و چشم مردم افتاده، یعنی در واقع برای صلح افغانستان، برای امنیت و تامین ارزش‌های دموکراسی در افغانستان تلاش نمی‌کنه، بلکه بیشتر به دنبال بر رسمیت شناختن طالبان هست. و ما شاهد این قضیه بودیم که حرکت‌های مرموزانه آقای خلیلزاد به جای رساند که امروز دولت رسمی و قانونی و برآمده از یک انتخابات هرچند نیم بند تقریبا از رسمیت افتاده و باید با طالبان در پی این مذاکرات به یک توافق دولت موقت برسند. لذا ما فکر می‌کنم که عدم دیدار آقای اشرف غنی هم در این زمینه به این شکل است و آقای خلیلزاد هم سعی میکنه که دیگه دولت آقای اشرف غنی به پایان نرسه و این دولت را به یک شکلی بالاخره با ارتباطاتی که با مذاکرات طالبان به وجود آمده به هم وصل کنن و شرایط در افغانستان بیشتر به نفع طالبان رقم بزنن. عدم دیدارهای آقای اشرف غنی با خلیلزاد هم فکر میکنم در این راستاست و دیدارهاییم که آقای خلیلزاد با مقامات دیگه انجام داده بیشتر جوسازی یا به اصطلاح صحنه‌سازی و رابطه برقرار کردن با خلیلزاد و به فکر آینده نگری خودشان هستن که به نحوی ممکن هست طالبان به قدرت برسه. لذا این کسانی هم که به اصطلاح این ملاقات ها را انجام داده و تعهدات کرده و قول خواهی گذاشتن یا به اصطلاح قبول کردن بعضی از مسائل را و خاطر این موضوع است و الا من فکر میکنم که بسیاری از این رهبرانی هم که با آقای خلیلزاد ملاقات کردن نباید این حرکت نسنجیده را انجام میدادن، بلکه ارتباط بسیاری از رهبران با دولت فعلی افغانستان بیشتر باشه تا طالبان.
آقای دکتر ظهوری حسینی، این که آقای خلیلزاد با پیام دولت موقت یا حکومت مشارکتی داره میره به کابل و او طرف ما واکنش های اشرف غنی داریم که اصلا با زلمه خلیلزاد دیدار نمی کنه، آیا از او طرف میتونه به معنی ای باشه دکتر که طالبان چنین چیزی را پذیرفتن و تن به یک حکومت مشارکتی و دولت موقت خواهند داد و از او بحث امارت اسلامی دست میکشن؟
اصلا غیر قابل قبول است و طالبان به هیچ وجه از اون خواستای خودشون کوتاه نخواهند آمد و کوتاه نمیایند. اونها فکر میکنن یکی از پله‌های سعودشان از طریق همین دولت موقت و مشارکتی است تا اینکه بعداً بتونن تا تمام حاکمیت رو دست بگیرن. و ما فکر میکنیم که آقای خلیزاد همین وعده و قول به اونا داده. اگر به این نظر باشیم که طالبان در افغانستان می با یک دولت موقت یا مشارکتی با سایر رهبران و حکومت افغانستان حکومت تشکیل میده، خودش اولین مرحله شکست و سقوط هست و میتونه مراحل بعدی با او به انجامه که طالبان میخواه. آنچه که طالبان میخواهن تمامیت خواهی و حاکمیت اون خواستای اونها. حالا به طور مثال یک حکومتی که نه اماراتی باشه و نه جمهوری اسلامی باشه، بلکه یک حکومت فقط به نام حکومت اسلامی به حاکم شاه و حکومت موقت باشه، خب مسلم از درون این حکومت ممکن هست که یک حکومتی که طالبان میخواه بیرون بیاید، نه اینکه حکومتی که فعلا هست. اگر قرار باشه که این حکومت به وجود بیاید و یا شرایط به وجود بیاید که مذاکرات به نتیجه حضور طالبان هم در حکومت بیانجامه، خب باید طالبان همین حکومت قبول میکردن و این حکومت الان سر جای خودش هست، باید شرایط فعلی رو هموار بسازن. اما حضور طالبان و ساختن حکومت دقیقاً به معنی از بین بردن و حاکمیت طالبان در افغانستان خواهد بود.
تحلیلی بود از دکتر سید وحید ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر زلمه خلیلزاد به کابل، طرح حکومت موقت و عدم دیدار اشرف غنی با زلمه خلیلزاد. مجلس نمایندگان افغانستان دیروز طرحی را برای یکسانسازی حقوق کارمندان دولت تصویب کرد. این طرح از سوی 30 عضو مجلس پیشنهاد شده بود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که طبق طرح پیشنهادی اعضای این مجلس، برای همسانسازی حقوق مأموران، معلمان، متقاعدان، اجیران و سربازان به هدف تأمین عدالت اجتماعی، از کدهای 91 و 92 حقوق NTE، سوپر اسکیل و CBR به حقوق افزوده شود. این طرح به اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان افغانستان تأیید و کمیسیون مالی و بودجه موظف شد که آن را در سند بودجه سال مالی بگنجاند. پیشنویس بودجه سال 1400 از سوی مجلس نمایندگان افغانستان رد شده که خب شما عزیزان شنونده این مسئله را میدانید. در همین نشست رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داد تا زمانی که بودجه برای تمام ولایت‌ها به صورت متوازن اختصاص داده نشود، این پیشنویس را تایید نخواهد کرد. میر رحمان رحمانی گفت تا زمانی که پیشنویس بودجه تایید و نهایی نشده، مجلس نمایندگان به مرخصی زمستانی هم نخواهد رفت. به گفته وی، حکومت می‌خواهد طرح بودجه را در روزهای آخر بفرستد تا مجلس به عجله درباره آن تصمیم بگیرد. برای سال 1400 مالی 452 میلیارد افغانی بودجه پیش بینی شده. این بودجه شامل 295 میلیارد افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی بودجه عمرانی میشه. اما اشرف غنی در جلسه کابینه دولت ضمن تایید ای که اداراتی که توسط قوانین تقنینی شکل گرفته باید از سوی مجلس تایید شود، اما گفت که مجلس نمیتونه در قانون بودجه دولت دخل و تصرف کنه.
مسئولیت وزارت محترم پارلمانی و ادارات که به اساس فرمان تقنینی ایجاد شدن ایست که اینا را از پارلمان تیر کنه. دلتا پارلمان حق به جانب ده. دلتا باید واضح هر اداره تا سر بگرده کارو که چه دا موضوع تیرسی چه جنجال منسکی نی. موضوع سیم بودجه است. پروژه اضافی در بودجه ملی داخل شده نمیتونه. پارلمان جای دولت از نگاه قانون اساسی گرفته نمیدون. قانون اساسی وضاحت کامل داره، تهیه بودجه، ارائه بودجه، کار قوه جویه است. مسئولیت پارلمانی است که یا جمن قبول کنه یا جمن رد کنه. مقد میلیاردها ولو اولوی پروژو سلیقه‌ای تو گراغلی دی توان نلرو.
خب بخشی از صحبت‌های آقای اشرف غنی رو شنیدید در جلسه کابینه دولت در ارتباط با این مسئله که مجلس نمیتونه در قانون بودجه دولت دخل و تصرف بکنه. گفتگوی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با بحث بودجه سال مالی 1400 در افغانستان و اختلافاتی که بین آقای اشرف غنی و پارلمان افغانستان در ارتباط با همین بودجه وجود داره. و در ابتدا از آقای سیحون پرسیدم در ارتباط با صلاحیت ها و وظایف مجلس در مورد موضوع بودجه.
یکی از وظایف اصلی نمایندگان تصویب برنامه ها، پلان و برنامه های دستگاه اجرایی است و از همه مهمتر بودجه است. یعنی در حقیقت پلان سال مالی دستگاه اجرایی و این در تمام جهان مرسوم است، نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای جهان که دستگاه اجرایی بودجه را به پارلمان ارائه میکنه و پارلمان با تعدیلات و با مثلا پیشنهادات خودش و با طرح نقطه نظرها یا رد میکنه یا تایید میکنه. پارلمان به تنهایی اگر حق داره، صلاحیت داره، این وظیفه را باید مثلا انجام میده. لیکن منطقی تر و عقلانی تر است که میبایست قبل از تایید یا رد بودجه پیشنهادات خود با دستگاه اجرایی، با وزرا، با نمایندگان و سکتورهای مختلف ارائه کنه و از او بخواه که تعدیل کنن. و یا خود اگر قرار باشه که قدر صلاحیت داشته باشه، اوی توان اکادمیک داشته باشه دستگاه یا بازوی تحقیقاتی پارلمان که اونا منابع را بدونن، از او طریق خود اینا هم حق دارن که پیشنهاد بدن. اما پیشنهاد باید یک مقدار عملی، منطقی و واقع بینانه باشه. ولی حق داره، صلاحیت مطلق داره که این را یا رد یا تایید بکنه. و اگر عدم توازن بودجه بسیار واضح و مشخص باشه، صلاحیت رد ای را داره. سالهای سال در بودجه افغانستان یک عدم توازن بسیار آشکار وجود داره که یکی از ولایات به طور مثال سرانه $50 برشان اختصاص یافته، در بعضی از ولایات به طور مثال در حدود $313 تا $314 سرانه. به این معنی که عدم تعادل خودش نشان دهنده اختصاص بودجه بر پایه امور زد و بندها و رابطه هایی است که وکلا با وزرا دارن و در ولایات مختلف اینا بودجه به طور مثال پروژه های مختلف به صورت تایید میگیرن و از این منابع را به اون طرف سمت سو میدن. بله، پارلمان اگر حق را داشته باشه، معنای تفکیک قوا چیست، معنای به طور مثال نظارت مردم چیست، حاکمیت ملی و حاکمیت مردمی چیست، پارلمان یکی از وظایفش همین تصویب و تایید بودجه و همچنین برنامه ها و استراتژی های اقتصادی یک دولت است.
جناب سیحون، همطور که شما اشاره کردید، خب عدم توازن و عدم تعادل در بودجه پیشنهادی دولت افغانستان سال هاست که وجود داره و عملا هم بعد از اینکه پارلمان واکنش نشان میده تغییرات چندان ایجاد نمیشه، یک تغییرات جزئی ایجاد میشه و در نهایت هم همو تصویب میشه. یک از بحثایی که امسال هم مطرح است همیست، خیلی ها گفتن که عملا ما تغییرات جدی در بودجه پیشنهادی دولت نخواهیم داشت، با یک سری تغییرات جزئی در نهایت پارلمان تصویب خواهد کرد و او تعادل و توازنی که مد نظر هست ایجاد نخواهد شد. تحلیل و ارزیابی شما چی است؟
واقعیت این است که پارلمان افغانستان در گذشته بسیار اطلاعات دقیق در مورد بودجه بندی و ارائه اسناد و ارقامی که وزارت مالیه ارائه میکرد ایران نداشت، ولی در سالهای اخیر تخصص و آگاهی را پیدا کردند که بدانند که کدام وزارتخانه یا در کدام بخشی چه مقدار پول اختصاص یافته و این توازن عدم توازن را به سادگی درک میکنند. از این بابت بله، درست است که در افغانستان بودجه بر مبنای ولایات اختصاص نمییابد، یک بر مبنای بخش ها اختصاص مییابد. به این معنی که وزارتخانه هایی که معادن و مثلا صنایع است، ترانسپورت است، مسائل انرژی و آب است، مثلا راهسازی است، اینا در حقیقت در ولایات مختلف متوازن توزیع نشدند. به این معنی که مثلا وقتی که جاده ای که در یک سمت سو به طور مثال بنادری که در یک بخش اعمال شده است یا اعداد شدن، اینها در حقیقت جاهای دیگه هستند که از این امکانات محروم ماندن. توازن در افغانستان میتواند تنها در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، در زمینه توسعه زیربناهای روستایی و اینا مطرح شود. اما در کل بودجه افغانستان به هیچ وجه نمیتونه متوازن باشد. به این معنا که ولایت مانند کابل، هرات، قندهار بودجه زیادی را اینا به خود اختصاص بدن. در حدود 60% بودجه افغانستان کابل مصرف میکنند. چرا به دلیل بخش‌های مختلفی که اینجا فعال هستن، نهادهایی که اینجا کار میکنن از این بابت. درست است که مثلا بدخشان و کابل متفاوت است، اما باید در زمینه معارف، در زمینه مثلا راه‌سازی، در زمینه آموزش و پرورش و صحت و بعضا خدمات و اشتغال، این توازن باید رعایت شود در بخش‌های مختلف. ولی با تمام سعی که صورت بگیره، باز هم امکانات و فرصت‌های توزیع بودجه چی از نظر بودجه عادی، مصارف اداری و هزینه‌هایی که دولت انجام میده، و چی از نظر توسعه‌ای زیر ساخت‌ها، اینا در ولایات مختلف امکانات متفاوت است. یک جایی هست که مثلا مثال معادن است، منابع آبی است، زمین حاصلخیز داره، از زمین‌های توسعه‌ای وجود داره، بعضی جای دیگر نداره. خب نمیتونیم بگیم که در همه جای مثلا مثال امکانات توسعه‌ای مساوی باشه. این مساوات مطلقاً معنا ندارد. اما در زمینه تعلیم، در زمینه آموزش، در زمینه صحت، در زمینه راه‌های روستایی باید این بودجه متوازن باشد. متاسفانه در همین زمینه‌های آموزش و پرورش و صحت و زیرساخت‌ها هم متوازن نیست. ولایاتی که وکلای مثلا مثال رابطه دارن با دستگاه، اینا بیشتر بودجه اختصاص میدن و بعضی جای دیگه کمتر. از این بابت باید از همین همکنون هم باید پارلمان افغانستان برای روی توازن بودجه، روی توسعه متوازن صحت، آموزش و پرورش و جاده سازی و راه سازی و زمینهای استقلالی یک مقدار توجه بکنه و یک مقدار بودجه را متوازن بسازه. یک بازوی تحقیقاتی باید مجلس ایجاد کنه مانند دیگر کشورها، که اینا باید مطالعات و معلومات خود را در زمینه بودجه سازی ارتقا بخشن، و اگر موارد و نارسایی را در یک جای مشاهده میکنن، خود از یا باید طرح بدن، او طرح هم در ارتباط با دستگاه اجرایی در بودجه بگنجانن. این در افغانستان اتفاق میفته که بودجه به طور مثال به پارلمان ارائه میشود و ماها میگذره، بعد از او باز زمینه های دیگه به طور مثال وکلا روی مثلا حقوق خودشان مثلا چانه‌زنی میکنن، مثلا دستگاه اجرایی یک تعهد میده که مثلا روی امتیازاتی به طور مثال مادی وکلا به طور مثال چی امتیازات رو میده بارن تصویب میکنن. این از بازی هایی که متأسفانه در سالهای اخیر اتفاق افتاده در پارلمان.
این هم تحلیلی بود از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با بحث بودجه سال مالی 1400 در افغانستان و اختلافاتی که بین مجلس نمایندگان و رئیس جمهور غنی در این ارتباط وجود دارد. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. واکنش ها به برکناری احمد جواد عثمانی وزیر صحت افغانستان از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان ادامه دارد. در پی برکناری احمد جواد عثمانی از سوی اشرف غنی رئیس مجلس و شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان به برکناری وزیر صحت افغانستان واکنش شدید نشان دادند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس در مورد برکناری احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه گفت: متاسفانه در این اواخر عزل و نصب های حکومت، تنظیم و لغو واحدهای اداری بر اساس علایق شخصی و جهتگیری های سیاسی می باشد، در حالی که به گفته او حکومت باید به اصل مسئولیت وظیفوی احترام بگذارد. نمایندگان معترض ارگ را منبع توطئه و فساد می دانند و رئیس جمهور را به دیکتاتوری متهم می سازند. حبیب الرحمن پدرام عضو دیگر مجلس نمایندگان هم افزود: وزیرانی که از سوی مجلس رد صلاحیت شدند به کارشان ادامه می دن، اما وزیری که مشروعیت کسب کرده و تایید مجلس را گرفته، او با بی‌حرمتی برکنار می شن.
من نمی فهمم همه بزرگوارانی که خود رهبر می خوانند با تمام فریبکاری های اوریانی که آقای غنی از خودش نشان داده چگونه و چرا هنوز از پی او سرگردانند. اگر ریاست جمهوری بر کناری وزیر صحت آقای عثمانی را طوری بازتاب می ده که گویا در راستای مبارزه با فساد بوده، چرا دروغ میگین؟ چرا به چشم مردم خاک میپاشین؟ 4 نفر به زن نه اتهام و نه حتی جرم بالفعل، بلکه به زن فساد دستگیر شدن، بازداشت شدن و شما میایین در کمال بیشرمی یک وزیر مشروع را برکنار میکنین؟ اگر راست میگین چرا طبق ماده 78 قانون اساسی محکمه خاص برگزار نمیکنین؟ میترسین که مثل محکمه عبدالرزاق وحیدی او تبرئه بشه و شما روسیاه بشین؟ ارگ هر کنش غیرقانونی آقای غنی را به قانون اساسی ربط میده. من از این ارگی ها پرسان میکنم که شما از قانون اساسی فقط فصل صلاحیت های رئیس جمهور رو خوندین یا نه؟ قانون اساسی 12 فصل داره. من از آقای غنی پرسان میکنم ما چطور ادعاهای سراسر کذب شما رو باور کنین وقتی میبینیم نامزد وزیرانی که از طرف مجلس رد صلاحیت شدن به کار خودشان ادامه میدن، اما وزیری که مشروعیت کسب کرده تایید مجلس را گرفته او با بی‌حرمتی برکنار بشه؟ شما اگر در گفتار خود صادق هستین چرا این وزیران نامزد وزیرانی که هم رد صلاحیت شدن هم دوره سرپرستیشان ختم شده هنوز به کار ادامه میدن؟ چرا رئیس رد صلاحیت شده بانک مرکزی که حتی در تابعیت افغانستانی شک و تردید فراوان مدال میگیره و ابقا میشه؟ این دهنکجی به مجلس نمایندگان و زیر پا کردن قانون اساسی است. تو آقای غنی اگر صادق هستی چرا قافل سالار دزدان ملی، اکلیل حکیمی، همایون قیومی، وزیران پیشین مالی را گذاشتی فرار بکنن؟ چرا اونا رو برکنار نکردی؟ چرا برای از نام محکمه برگزار نکردی؟ حکومت تو از نظر فساد در دنیا رکورد شکسته و تو میایی در کمال بیشرمی ادعای مبارزه با فساد را میکنی. تمام دنیا خبر شد که از آدرس های کد احتیاطی 91 و 92 دارایی بیت المال، دارایی عامه چگونه چور و چپاول شد. تیمی که در زمان کمپین ها گوش فلک را کر کرده بود که ما دولت میسازیم، این گونه رفتارها دولت سازی نه بلکه مستاق بارک بارز دولت سوزی است. این نمایش حکومتداری مثبت و خوب نه بلکه نمایش یک حکومت غیر قانونی با رفتارهای غیر قانونی است.
حبیب الرحمن پدرام بود، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. وحید مجروح معاون وزارت صحت عامه افغانستان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشت گفت که فساد صورت گرفته در وزارت صحت عامه توهین به جامعه پزشکی افغانستان است.
در اون مکتوب یک ذکر است که استعفای وزیر صاحب منظور است و هر مدیری که در نظام اداری افغانستان تحت مدیریتش فساد واقع بشه تحت پیگرد جدی قرار میگیره و معذول پنداشته میشه. اگر قابل درک نیست خود را معذول بپندارن. ما در جزئیات و ظاهرا چیزی که من از محتوا متوجه شدم نامی جلالت مآب رئیس جمهور فرستاده بودن و در پاسخ این نامه جلالت مآب رئیس جمهوری حکم صادر کردن. در مورد جزئیات از اون نامه محتواش ما در جریان قرار ندارم، ولی چیزی که جلالت مآب رئیس جمهور حکمش واضح بود این بود که استعفای وزیر صحت عامه منظور هست و هر مدیری که در تحت امر از او فساد واقع بشه معذول است و خود باید معذول بپندارد. ولی آنچنان که آمده جریان داره یک حادثه در وزارت صحت عامه واقع شده که به اساس معاین الفاظ رئیس جمهور یاد کردن متاسفانه یک فاجعه بود و یک توهین به چپن سپیده جامعه افغانستان، جامعه سی افغانستان بود که مطمئنا ادارات عدلی قضایی در قسمت و اتفاقا چیزی که خود رئیس جمهور در اونجا بسیار تاکید داشت است که دو هیچ تماس زیاد نداشتن و بحث اساسیشان بود که ادارات عدلی و قضایی افغانستان مطابق قانون و با در نظر داشت استجالیت موضوع اجراات اصولی و قانونی کنه و این جلسه معاون لوی چارنوالی مرستیال لوی چارنوالی امور فسادی اداری هم حضور داشت و این پیام وزیر رئیس جمهور برزنا بود که مده و موضوع مداخله نمی کنم. هدایت جلالت مآب رئیس جمهور فعلا این بود که موینایی که اونجا حضور داشتن امور دنبال کنن. هفته نو یک صحبت مفصل حدود 5 ساعته با رئیس جمهور خواهد داشتیم و پیام رئیس جمهوری بود که بعد از مشوره صحبت مفصل که انجام خواهد شد روی سرپرست تصمیم گرفته خواهد شد. تاکیدشان بر این بود که به هیچ صورت یک شخصیت سیاسی سرپرست سکتور صحت عامه افغانستان نخواهد شد و هدایت قاطعی بود که تمام زمینه ها به خاطر برگشت اعتماد، شفافیت و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای جامعه در بود صحت و وقایع باید فراهم بشه.
وحید مجروح بود، معاون وزارت صحت عامه افغانستان. خب هرچند که کارشناسان اقدام غنی در برکناری وزارت وزیر صحت عامه را اقدام سیاسی میدانند، اما رئیس جمهور غنی بعد از برکناری وزیر صحت به مقر وزارت صحت عامه رفت و با مسئولان در این وزارت دیدار کرد. او گفت که همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت میگیره و بدون امضای وی فهرست همه مقرری ها بی اعتبار است. آقای غنی افزود اخیراً وضعیت پیش آمده در وزارت صحت عامه واقعاً غمناک و توهین به همه است. باید به قانون احترام شود و همه مسائل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار بگیره. حق به حقدار برسه و کسانی که از قانون سرپیچی کردن مجازات شوند. در همین حال روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور آزادی 10 جاسوس چینی را صادر کرده و اونا را با هواپیمای اختصاصی روانه پکن کرده. این 10 جاسوس در ماه دسامبر در کابل بازداشت شده بودند و برخی از مقامات افغانستان خواستار عذرخواهی چین در این رابطه بودند. در پی برکناری وزیر صحت عامه همواره صحبت از این بود که نهادهای قضایی افغانستان مستقل عمل می کنند، اما حالا این پرسش مطرح میشه که چگونه این 10 جاسوس چینی بدون محاکمه آزاد شدند. این پرسش را با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل و کارشناس سیاسی در میان گذاشتیم.
خب در گفتار تا حد را میشه آدم بپذیره، ولی در عمل چنین نیست. هیچ نهادی در افغانستان فعلا مستقل نیست، به شمول اراکین بزرگ دولتی، پست‌های مهم دولتی که نام تحت قمانده کشورهای دیگه هستند. یک تعداد چینایی ها به نام جاسوس دستگیر شدن و بدون محکمه اینا به مقامات چینی سپرده شدن که هم سر صدای را برا انداخت، یعنی به خاطر که دولت در خود صلاحیت نمیدید که رویاروی شوه. حتی مقامات بیجه ما شنیدم که گفتن ارزش از این نداره که ما با یک کشور بزرگ مثل چین روی مقابله بکنیم به خاطر همین مسئله، در حالی که یک مسئله حقوقی بود. آقای نور از حمایت کننده های وزیر صحت هم در مقابله با آقای اشرف غنی خواست مثل دفعات قبل که در بعض مسائل ما با هم ناسازگار بودن در صدد انتقام برآمد و گفت که ما ایره نمیمانیم که یعنی بدل خود آقای رئیس جمهور چنین اقدامی بکنه و آقای وزیر صحت از مقامش برکنار بکنه. خب به هر صورت این مسائل کشمکش در داخل دولت باز هم برمیگرده به موضوعاتی که فساد وقت مطرح میشه هیچ کس نمیتونه مبرا باشه، خصوصا در پست‌های مهم و بلندپایه. وقت فساد هست پس همگی اراکین بزرگ دولتی به نحو دخیل هستن، یا مستقیم یا غیر مستقیم در فساد، ولی میخواین خود را براعت بتن. بالمقابل کسانی که در برابر از اینا قرار داره و از تیم مخالفشان است، اونا هم امی فساد هم مثال میتن که در بین مثلا تیم آقای اشرف غنی وجود داره و ای متهم میساز کسای دیگه را. بنان یکی به دیگه خود طعنه میذارن و به دفاع خود هم چیزی ندارن. آقای اشرف غنی هم کسانی را مانند آقای زاخلوال، آقای داودزه، اینا کسایی بودن که زیاد مصرف کردن و اینا رو در پستای مقرر ساختن که فعلا بر حالا و بسیار آشکارا اینا سو استفاده میکنن و مردم بسیار شکایت های دارن از این پستا. بنان دیده میشه که باز هم تقسیم سرمایه از این وطن است، دارایی از این وطن است و بالاخره تجارت بالای خون از این مردم است. به هر صورتش قوی قضایه هم نمیتونه که به صورت مستقل عمل بکنه، اینا هم یقینا که دخیل هستن در این تیم و تیم بازی.
این هم عزیز احمد فانوس بود، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل و کارشناس مسائل سیاسی. خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم و حرف پایانی و همیشگی ما توصیه به شما عزیزان شنونده هست که مراقب سلامتی خودتان باشید با توجه به شیوع ویروس کرونا و گرفتاری هایی که ایجاد میکنه، بیماری کووید 19 و مرگ و میری که داره. خب این روزها بحث ویروس کرونا انگلیسی هم مطرح هست، دیر یا زود به همه کشورهای جهان خواهد رسید و بیماری را باز هم ایجاد خواهد کرد با شیوع بیشتر و گرفتاری های بیشتر. امیدواریم که آنچه را که مسئولین صحی و کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه می کنند که مهمترینش زدن ماسک هست و شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون هست و ضد عفونی کردن هست و رعایت فاصله فیزیکی، اینا را رعایت بکنیم که کمتر دچار مشکل شویم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارستیم برنامه های صبحگاهی رادیو دری مورد توجهتان واقع شده باشد. آخرین برنامه که همان تکرار برنامه آیا میدانیست هست را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم ای برنامه شمارم به الله پاک میسپاریم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با تیم همکاری ما در برنامه های صبحگاهی از خدمتان مرخص میشیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در نشرات نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که بنابر قولی شهر بلخ کهن‌ترین شهر جهان است؟ بله، شهر بلخ از شهرهای مهم ایران باستان و از قدیمی ترین شهرهای افغانستان امروزی است که در فاصله 20 کیلومتری مزار شریف مرکز ولایت بلخ واقع است. این شهر به قولی کهن‌ترین شهر تاریخ جهان است که پیشینه آن به هزاران سال قبل از میلاد باز می‌گردد و یکی از شهرهای مهم امپراتوری ایران بوده است. در قرون وسطا بلخ همراه با هرات، نیشابور و مرو یکی از چهار قسمت خراسان بود. در سال 118 هجری قمری اسد ابن عبدالله قصری پایتخت خراسان را از مرو به بلخ انتقال داد و این شهر رونق یافت. در سال 256 هجری قمری این شهر به تصرف یعقوب لیث صفاری در